درس 225 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین خیاری که شیخ انصاری رضوان الله تعالی مطرح کرده از خیار عیب است. فرق خیار عیب با سایر خیارات این است که در سایر خیارات ذوالخیار مخیر بین دو امر بود، بین فسق و ابرام، سخن از عرش نبود. ولی در خیار عیب مخیر بین سه امر است، یکی فسق، دیگری ابرام بدون عرش، سوم ابرام با عرش. و این عرش هم از نص استفاده می شود نه از دلیل دیگر. این فرق اساسی خیار عیب با سایر خیارات است. در خیار مطلب دوم آن است که بین عیب و فساد فرق است. یه وقت کسی میوه رو می خرد، گوشه از این میوه، بخشی از این میوه آسیب دیده است، این میشه معیب. یه وقت از کل این میوه را باید بریزد تو سطل، این میشه فاسد. در صورت فساد معامله باطل است. در صورت عیب معامله صحیح است ولی لازم نیست و خیاری است. اگر یه میوه رو وقتی خرید باز کرد دید کلن باید بریزد تو سطح، این اکل مال به باطل است، این دیگه معامله نیست. پس بین فساد و عیب این فرق هست که در صورت فساد کالا معامله باطل است، در صورت عیب کالا معامله صحیح است، منتها لازم نیست، خیاری است. مطلب بعدی آن است که دلیل مسئله چیست. در جریان عیب یه خطری وجود دارد. یه وقت است که اون عیب بسیار کم است و مغتفر است، یه وقت است نه، یه عیب فاحشی است گرچه به فساد نمی رسد. کسی که همچه کالای بسته رو می خرد و از درون او آگاه نیست، این دارد برای معامله خطری اقدام بکند. اگر برای در یک معامله خطری دارد اقدام بکند میشه غرر. ما قبل از اینکه مسئله خیار برسیم و صحتش رو ثابت کنیم بگیم صحیح است منتها لازم نیست و خیاری است، باید که اصل صحتش رو ثابت بکنیم، بپذیم که این معامله صحیح است و معامله باطل. فهاهونا امران. امر اول این که اصلا این خطر رو چونه برطرف کنیم. امر دوم اینه که حالا اگر چون که این کالا صحیح بود، فاسد نبود، ولی سالم نبود، معیب بود، این ضرر رو کی با ترمیم بکنه؟ با چه نحو ترمیم میشه؟ پس مسئله رفع غرر که به صحت معامله وابسته است مقام اول است. مسئله اثبات خیار که فرع بر صحت معامله است مقام ثانی است. کسی که یک میوه بسته رو دارد میخرد با یک خطر روبروست. اگر با خطر روبروست، اگر غرر معنی جهل باشد که نقاط درون میوه با خبر نیست و جاهل است، اگر غرر معنی خطر باشد، خب این دارد یه پول سنگین میدهد برای یه چیزی که از درونش بیخبر است، میشه خطر. این معامله فاسد است روی احتمال، روی جهر یا روی خطر، به هر معنا که قرار تفسیر بشود. پس ما اول با صحت معامله را تضمین بکنیم، بعد خیاری بودن معامله، یعنی این معامله صحیح است منتها لازم نیست و جایز. بسیار خوب، پس باید ما راه صحت این معاملات رو تضمین بکنیم که از چه راهی صحیح است، در حالی که این معاملات انجام میگیره. از اون طرف نهی نبی عن الغرر او بیع الغرر. از طرف غرر اگه معنی جهل باشد، اینجا جهل است. اگه برای خطر باشد اینجا خطر است، پس این معامله باید باطل باشه، در حالی که همه عقلا متشرع و غیر متشرع این معاملات رو دارن. راه تصحیح این معامله چیست؟ این مقام اول. مقام ثانی، حالا برفرض ما احراز کردیم، اطمینان پیدا کردیم که این کار سالم است، اگر خلاف درآمد به عهده کیست؟ مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هر دو مقام را با یه راه ثابت کردن. بعدها مورد نقد فقهای بعدی نظیر مرحوم آخوند خراسانی و دیگران قرار گرفت که هم فرمایش مرحوم شیخ با تبیین میشه، هم نقد مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هر دو مسئله را با اصالت و سلامه میخوان حل کنن. میگن با اصالت و سلامه، سلامتی در برابر عیب، نه سلامتی در برابر فساد، چون اگر این کالا درون این هندوانه فاسد بود نه عیب، خب اینی که باید بزن تو سسر، این که مال نیست، این معامله باطل است، میشه اکل مال باطل. اونجایی که این معامله فاسد نیست، صحیح هست، منتها سالم نیست، گوشه از او زده است مثلا. خب مرحوم شیخ انصار رضوان الله هر دو مطلب را با اصالت و سلام حل کردند. گفتن به این که اصل این است که نه استصحاب امثال ذلک، بنای عقلا بر این است، طبع میوه ها بر این است که غالبا سالمند. حالا اگر برخیا زده اند و فاسده و معیبند، اینا تو اونها نادرند. اصل و شیوع و کثرت و غلبه و مانند اون بر سلامت است، به استناد این اصالت و سلامه هر دو مطلب تأمین می شود، هم غرر رفع می شود که معامله می شه صحیح، هم خیار ثابت می شود که معامله می شه غیر لازم، می شه صحیح غیر لازم یعنی خیاری. بعد می فرمان چون این اصالت و سلامه مورد پذیرش و غلاست، مغنی از اشتراط است، لازم نیست که در متن عقد شرط بکنن که ما این میوه را میخریم به شرطی که معیب نباشد، چون اصالت و سلامه یه اصل پذیرفته شده لدل اغراست، هم پیش بایه هم پیش مشتری. چون یه اصل پذیرفته شده است، نیازی به تصریح نیست و هر دو کار با این اصالت و سلامه تأمین میشود. برای اینکه این به منزله اشتراط از شرط ضمنی است، این اصالت و سلامه که طرفین روی او دارن تکیه میکنن به منزله این است که شرط ضمنی شده باشد. و چرا ضمناً شرط نمیشود؟ چون اصالت و سلامه مغنی از این شرط است. این بیان مرحوم شیخ است رضوان الله علیه که اصالت و اطلاق العقد به استناد اصالت و سلامه مغنی از شرط ضمنی است، وگرنه اگر یه جای مغنی از شرط ضمنی نبود شرط میکردن، نظیر این که باید فرون رنگ داشته باشه، خب اینجا شرط میکنن فرون تمر داشته باشه، مال فرون شهر باشه، خب این رو شرط میکنن. اما اصل این که این کالا با سالم باشه که دیگه شرط نمیکنن که، ولی میتونن شرط بکنن که درونش مثلا باید اینجور باشه، رنگش باید اینجور باشه، مال فرون شهر باشه، بر اینا رو میشه شرط کرد. اما اصالت و سلامه لازم نیست شرط بشه، برای اینکه این اصل عقلایی است، بنای عقلا هم بر همین است و اصل در میوه ها هم بر همین است، اصل در اشیاء و اشخاص هم بر سلامت است، لذا مغنی از شرط ضمنی است. اون چه که اصالت و سلام، اون چیزی را که اصالت و سلام اثبات نمی کند، اون باید شرط بشه یا صریحا یا ضمناً، مثل این که مال فرون شهر باشه یا مال دست چین اول باشه یا چین دوم باشه، خب اینا شرط دارن. اما اگر چون چه اصل سلامت باشه، اصل سلامت چون غلبه وجودی است و بنای عقل هم بر اون است، نیاز به شرط نیست. پس اصالت و سلامت دو تا کار میکنه، هم غرر رو رفع میکنه هم خیار رو ثابت میکنه، چون منزله شرط ضمنی است. ولی اوصاف دیگر چون اصالت السلامه و اصالت الکذا و کذا در بار اونها نیست، این نیاز به شرط دارد. حالا یا شرط زمینی است یا شرط سریعی. می فرمان که این منظور آن است که بزرگان گفتن اصلاق عقد مقتضی سلامت است و اگر تخلف شد خیار می آورد. این فرمان شفقه ها منظورش اینه، نه اون اصلاقی که میگن اصلاق لفظ منصرف به فرد اکمل می شود یا فرد صحیح می شود تا ست اشکال متوجه اون بشه، به هر ست اشکال هم وارد است. اگر کسی بگوید به این که اطلاق عقد منصرف می شود به فرد صحیح سالم، نه معیب، معیب شامل نمی شه. این ست اشکال کردن که اولا انصراف یه منشأ می خواد، غلبه وجودی منشأ انصراف نیست. شما اگر با لفظ و کلمات و پیمان کار داری، این انصرافش باید به ظهور باشه. ظهور هم در اثر کثرت استعمال پیدا می شود، نه کثرت غلبه وجود. اگر غالبا این چنین موج یافت می شوند یا غالب افراد این چنینن، این که انصراف نمی آورد. انصراف در حوزه الفاظ و دلالات محصول کثرت استعمال است. اگه یه لفظی کثیراً در یه معنای استعمال بشه و قلیلاً در معنای دیگر، این در اصلاق اون معنایی که کثیراً استعمال بشه بزن میاد. بله، این معنای انصراف است که منشأ انصراف کثرت استعمال است نه غلبه افراد. لذا در مسئله ایمان، در مسئله نذور و مانندان اشکال کردن که اگه کسی سوگند یاد کرد که فلان کار رو بکنه، اگر مثلا سوگند یاد کرد که چند تا هندوانه به کسی بده، حالا بعضی از هندوانه ها معیب در آمد، بگیم این به قسم عمل نکرد، این سه قسم کرد. یا نذر کرد که مثلا چند تا هندوانه بده، بعضی از هندوانه ها سالم در نیامد، این باید هنسه نذر کرد یا باید دوباره بده؟ نه، این منصرف نیست. اصلاق منصرف می شود به فرد سالم بدون عیب در جای غلب استعمال است نه غلب وجود. تازه اول اشکال ثانی این است که اصلاق اگر سخن از لفظ باشد که دارای افرادی است، مال کلی است، اما ما یه مبیع شخصی رو داره بحث میکنیم. یه هندوانی است که اون شخص گرفته میخواد بکشه، میگه صحیح هست یا نه، یا سالم هست یا نه، به احتمال سلامت داره میخواه. اینکه کلی نیست، اینکه مطلق نیست و منصرف بشه فرد سالم، این فرد شخصی است، موجود شخصی، فرد شخصی که اصلاق ندارد، کلیت ندارد تا منصرف بشه به فرد ضعیف. که اشکال ثالث این است که بسیار خوب، اگر از سنخ انصراف اصلاق است به فرد سالم، این معیب اصلا مبیع نیست. وقتی مبیع نشد خیار نداره، این رو تبدیل بکنه. مبیع خیار در صورتی است که این شی مبیع باشه، بیع محقق شده باشه، منتها چون فاقد شرط است، شخص میتواند همین رو قبول بکند، میتواند فسخ کند و معامله به هم بزند. بله، اما اگر چون شما انصراف رو پذیرفتید، این کالای معیب اصلا مبیع نیست، رو با تحویل داده که مبیع واقعی رو گرفت. این ست اشکال وارد است که برام شیخ هم پذیرفته. پس این که میگن اطلاق عقد منصرف میشود، ناظر به این بحثا نیست تا این اشکالات سگانه رو داشته باشه. اطلاق عقد ناظر به همون اصالت و سلامه است که اصالت و سلامه هم قرار رو برطرف میکنه، هم خیار رو تثبیت میکنه. این گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ است. قبل از اینکه به اشکالات مرحوم آخوند برسیم، باید اصلا طرز وارد بحث شد که هم مطلب را تثبیت بکند، هم از نقد بزرگانی مثل مرحوم آخوند و امثال آخوند مسئول باشد. ما باید مرزها را از هم جدا بکنیم که مرز غرر کجاست، مرز خیار کجاست. فالبحث فی مقامین. مقام اول اینکه شما چیزی رو که نمیدونی اگه بخوای اقدام بکنی میشه معامله خطری، مقرری. یا اگر چیزی در معرض خطر است وقتی میخوای اقدام بکنی میشه معامله قراری، میشه باطل. قرار را چه با معنای جهر بگیریم، در کالاهای دربسته این جهر است. چه با معنای خطر بگیریم، در کالاهای دربسته این خطر هست. علی حال معامله باطله. رفع قرار به وسوق است. حالا منشأ وسوق اصالت و سلامه نوعی باشد یا گزارش گوینده فروشنده باشد یا تعریف سایر خریدارها باشد، وسوق نوعی است نه وسوق شخصی. این وسوق نوعی هم اون جهل را برطرف می کند، هم طمأنینه را به همراه دارد، پس جا برای قرار نیست. عنصر محوری بحث این است که ما بدونیم که مذهب به قرار کجاست، مذهب به تعهد کجاست. این قرار و عدم قرار هیچ کاری به عقد ندارد، به کالا کار دارد. خیار به عقد کار دارد. بین عقد و کالا خیلی فرقه. شما همه رو میخواید با اصالت سلام حل کنی؟ قرار منشأش این کالاست. تا شما علم پیدا نکنی، تا خطر جدایی نکنی به وسیله این وسوق نوعی، این خطر هست و میشه قرار و معامله میشه باطل. حالا شما وسوق پیدا کردی، برو به گفته بایه. حالا گفته بایه یا تعبد است، تعبدن قرار رفع میکنند، چون که بعضی از تعبیرهای قدمان ناظر به اینه، یا چون وسوق نوعی میاره کما هو الحق که تعبدی در کار نیست. حالا وسوق نوعی آورد، اطمینان نوعی پیدا کردی که این کالا سالمه، این میوه سالمه. حالا اگر میوه اگر فاسد در آمد که معامله باطل است، چون اکل مال باطله. اما اگر معیب در آمد، کی عهده داره این خسارته؟ شما به اطمینان حرف بایه رفتید خریدید، بسیار خوب. حالا متضرر شدید، کی باید این ضرر رفع کنه؟ فروشنده؟ به چه دلیل؟ شما بر اساس اون وسوق سلامت کالا را تأمین کردید. خیار عقد را درگیر می کند. اگر عقدتون در با تعهد همراه نبود، فروشنده یک میوه دربسته به شما فروخت، شما میوه دربسته خریدید، دیگه بیش از این چه طلبی دارید؟ پول دادید میوه تونم گرفتید. اگر این میوه سالم در نیامد، معیب در آمد، خسارتشو باید فروشنده بده، این معامله فاسد است، معامله لازم نیست و خیاری است. شما باید محور معامله را درگیر کنی. اون حرفی برای گفتن نداشتید شما. بنابراین مقام ثانی هیچ، یعنی هیچ کاری با کارا ندارد. میآید عقد را درگیر میکند، میگد این عقد رهانی است، عقد با شرط ضمنی برگزار شده است. یعنی فروشنده ای که دارد این میوه رو میفروشد، معناش این است که من متعهدم، شرط میکنم که این معیب نباشد، نه شرط میکنم شیرین باشد، شرط میکنم فرون رنگ باشد. اونا که شرط نکرده که، شرط میکنم که این معیب نباشد. و اگر معیب در آمد، این خیار تخلف شرط داره، این عقد درگیر است. تا عقد را ما درگیر نکنیم، معامله خیاری نمی شود. وقت اصالت سلامه چه کار دارد به درگیر کردن عقد؟ خب پس بنابراین این دو محور رو باید کاملا از هم جدا کرد که چطور این معامله که جهل درش است، خطر درش است، میشه صحیح. این یک. حالا اون با وسوق نوعی هم جهل جدایی شد، هم خطر روبی شد، معامله شد صحیح. و هم این که این عقد درگیر است، بنای عقلا اینه، چون غالب موارد در این گونه موارد شارع مقدس تأسیسی ندارد، امضای عقلا است. امضای عقلا، غرائز عقلا، ارتکازات مردمی قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین، بنابراین الان یک شهری که چند ملیتی است، اگر یه هندوانی که معیب در آمد، همونطوری که مسیحی پس میده، یهودی پس میده، مجوسی پس میده، مسلمان پس میده، اینطور نیست که بگن شما حالا که مسلمانی حکم تازه‌ای دارید که اونم که مسیحی همین کارو میکنه، اون که یهودی همین کارو میکنه، اونم ملحد همین کارو میکنه. این غریزه یا غلابری نیست، به همین رم شارع امضا کرده. نه، چیزی را که شارع در خیار عیب آورده مسئله عرشه که بحث جدایی دارد. عرشگیری هم غیر از اون خسارت‌های تفاوت دو تا قیمت است. این با صحیح قیمت بکنن، معیب قیمت بکنن، این نسبت سنجی کردن، این نسبت را از سمن کم بکنن، یه تعبد خاصی در مسئله عرش است. بنابراین تا عقد درگیر نشه معامله خیاری نمیشه و این با تعهد زمینی است. این تعهد زمینی را همه انسان‌ها دارن و العرفو به بابی که اون شهرها یا کشورهای چند ملیتی سند این مطلبن که همشون یک جور معامله میکنن. یعنی بنای عقلا بر این است که این کالا صحیح باشه، اگه صحیح نباشه حق پس دادن دارن. همین. پس بنابراین ما تا عقد رو درگیر نکنیم، عقدی که اصل و لزوم است خیاری نمیشود. تا وثوق پیدا نکنیم به صحت کالا، اون جهل زدوده نمی شود، اون خطر زدوده نمی شود، غرر برطرف نمی شود، معامله صحیح نمی شود. این کار با تحلیل غرائز و غلا حل است و شارع مقدس هم چیزی در این زمینه نیاورده. سرش این است که عقل مثل نقل حجت شرعی است. اگر اصول این رو باز می کرد که آیا این امضاء شارع، تقریر شارع، اینها به منزله امضای امر فضولی است یا نه یه عقل کاملی در ردیف عقول دیگر که قرار گرفته، ما کشف بکنیم که خدا به همین کارا راضی است. در مسئله امضای بنای عقلا به وسیله شارع کشف بکنیم که اهل بیت این رو امضا کردن، ولی وقتی سخن از بنای عقلا شد و کار عقلا شارع مقدس که عقلا رد نکردن، کشف میکنیم که خدا این کار را کرده. این کار از رسمی ترین و مهمترین رسالت های فن شریف اصول است که الان شما تو بارها به عرضتون رسید. اول تا آخر جلد اول کفایه را بحث میکنید، سخن از قرآن روایت نیست، همش بنای عقلاست. امر مفید وجوبه، نهی مفید حرمته، در اجتماع امر نهی شرار باید کرد، مطلق باید مقید حرم کرد، امر باید برخواست حرم بکرد، مجالب باید مبین کرد. اینا هیچ کدومش نه روایت دارد نه آیه. بنای عقلا در قانون گذار اینه. حالا ما روایات داریم، اونا قوانین عامه دارن دیگه. اونا قوانینشون چی رو حل میکنن؟ نه تعارض. اونا مطلق و مقید دارن، اونا عام و خاص دارن، اونا مجمل و مبین دارن، اونا مفهوم منطوق دارن و هر جوری که اونا عمل میکنن ما عمل میکنیم، هر چون ما عمل میکنیم اونا عمل میکنن. آیا ائمه علیهم السلام که اینها را دیدند و به همین روال سخن گفتن، نظیر عقد فضولی آمدن اینا را امضا کردن، به اینها بها دادن، یا خودشون هم چون در ردیف عقلا بودن اینجور عمل کردن؟ همگی کشف میکنید از عقل امضای شارع خدا، نه اینکه چون کار ما در معرض دید انبیا ائمه بود اونا ساکت شدن کشف میکنیم که راضیان. این نظیر عبادات که نیست. در عبادات اگر یه چیزی سیره متشرعی ما یه کار بکنن که فرون نماز شب اینجور میکنن، فرون نافره اینجور میکنن، کشف میکنیم که ائمه فرمودن. اما در این گونه از موارد اصول باید سر بلند کند، چون که سر بلند هم می شود و این رو عقل رو بها بده. غرض این است که در کشورها و شهرهای چند ملیتی اینجوره. پس معلوم می شود که عقد درگیر این تعهد است که عقد لازم می شود، عقد جائز. با اصالت و سلامه شیخ انصاری رضوان الله علیه مشکل حل نمی شود. اصالت و سلامه کالا رو تأمین میکند، نه عقد رو درگیر بکند. مگر اینکه بیایید بگید به استناد اون اصالت و سلامه یه شرط ضمنی هست که این از بعض از فرمایشات مرحوم شیخ در میاد، ولی راه علمی آن است که مرزها جدا باشه. تو مسائل علمی که همینطوری فله حرف نمیزنه که، با جدا یعنی جدا مرزبندی بکنه، الاول الثانی، الغرر الخیار، الکالا مبی العقد، یه بخش مربوط به کالاست، یه بخش مربوط به عقده. تا عقد درگیر نشه خیار پیش نمیاد، عقدم با این شرط زمینی درگیر میشه. خب بنابراین میمونه مسئله عرش. خب تا اینجا رو بنا آخرا بود، به تأیید بود، بعد عرش هم شاعر مقدس ممکن اضافه بکنه. گاهی ممکن است که تمام کار شاعر امضای بنا آخرا باشه بدون کم و زیاد، نظیر خیار قبل، نظیر خیار رؤیه، نظیر امثال ذلك. یه وقت است که کل کار را خود شاعر مقدس به امضا میگیره، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر خیار تأخیر، که این همه تعبدی. یه وقت است نه تلفیقی است از تأیید و تأسیس، نظیر خیار عیب که خیار عیب بخش وسیعش تأیید است، بخش هم که مربوط به عرش است تأسیسه. عرش به این معنای که در شریعت آمده در بازار عقلا نیست، اگر خسارت را بخواهم بدن تفاوت قیمت میدن. خب بنابراین راه اساسی اینه. تعبیر قدما رضوان الله علیهم این است که اخبار بای تعبدن وسوق آور است، یعنی همین که بای گفت گزارش داد شما مطمئن میشوید، یعنی میتوانید عمل بکنید و قراری در کار نیست، به معامله صحیح هست. لکن فرمایش فقهای گذشته اگر تعبد باشد قبولش آسان نیست. شاید اون بزرگان هم منظورشون این باشد که وقتی بایه گزارش داد وثوق نوعی حاصل می شود به این که این کالا صحیح هست، وثوق نوعی کافی است و رو شخص وثوق پیدا نکند. خب پس این سه تا اشکالی که مرحوم شیخ وارد کردن خودشون قبول کردن این وارده. سخن از اطلاق لفظی نیست تا منصرف بشود به فرد کامل، تا کسی بگوید که مبی در اینجا شخص از کلی نیست. اطلاق یعنی شرط نکردن، همین که عقد را رها کردن این منصرف میشود به این که این عقد درگیر است، گره خورده است به شرط سلامت مبی. چون اصالت و سلامه مثلا پشتوانه این شرط است و بنای عقلا و غرایز عقلا و امثال ذلک رو تایید میکند، نیازی به تصریح به این شرط نیست، وگرنه این مطلق نیست، مشروطه. شرط ضمنی هم به منزله شرط صریح است. پس عقد را درگیر کرده، وقتی عقد را درگیر کرده میشه خیاری دیگه. چرا؟ برای اینکه در عقد ملاحظه فرمودید دو تعهد است. یک تعهد مربوط به تملیکینه، یعنی فروشنده کالا را تملیک میکند، خریدار سمن را تملیک میکند. این تعهد کرده که کالا ملک او باشه، او تعهد کرده که سمن ملک او باشه. این تموم شد. تعهد دوم اینه که این که تملیک کردیم پاش ما میسیم، حق نداریم به هم بزنیم. این دومی غیر از اولی است. اولی العقد است، دومی الوفاست. ما یه اوفو داریم، یه عقود داریم. اونجا که گره میخوره تعهدای اولی، اونجا بهش میگن عقد. اونجایی که باید پاش وایستن تسلیم و تسلم بکنن میشه وفا. میگه گره که بستی باز نکن، اوفو بالعقود. این اوفو، این وفای به عقد، گاهی باز و گاهی بسته است. اونجا که باز باشه مثل که شرطی در کار نیست، نه صریح نه ضمنی، یه کالا رو خریده بود پولش بده دیگه. اونجایی که بسته است اینه که شرط است، یا صریح یا ضمنی. میگه من وقتی سمن رو میدم که کالا این رنگو داشته باشه، مال فرون شهر باشه. پس بنابراین این گره، این عقد بسته شد نسبت به تملیکین، ولی وفا درگیره. میگه من وقتی وفا میکنم که این کالا مال فرون شهر باشه، وقتی مال بفرون شهر نبود این عفو توش نیست. پس بنابراین در عفو بالعقود دو تعهده، یکی اون محور اصلی عقد است که تملیکینه، یکی مرحله وفاست. این شخص میگوید من وقتی وفا میکنم که مال این خصوصیت داشته باشه، خب اگر این خصوصیت نداشت من نمیدم، سمن نمیدم، وفا نمیکنم. اومد عفو بالعقود نمیگوید هر عقدی که بستی هر جوری که چه تعهد بکنی چه عهد نکنی باید واجب الوفاست، این نمیگه که، میگه هر عقدی هر جوری بستی وفا کن. شما چی جور عقد بستی؟ مطلق بستی؟ مطلق وفا کن. مشروط بستی؟ مشروط وفا کن. عفو بالعقود که نمیگوید این عقد را مطلقا وفا کن، که میگه هر عقدی را هر جور بستی وفا کن. این عقود است و الف لام دارد و جمع محلا با الف لام، کل عقدن بما له من الخصوصیه باید وفا بشه. خب اگر عقد رها بود مطلق بود، رها باید مطلق باید وفا بشه. اگر عقد در مدار بسته قرار گرفت، در مدار بسته باید وفا بشه. عفو بالعقود که نمیگه ولو شرطم کردی باید عقد وفا کنی که. خب این مسئله تعهد به سلامت، شرط سلامت، شرط ضمنی است که عقد رو درگیر میکند. اون اصالت و سلامت کالا رو حفظ میکند، جلوی قرار رو میگیرد. این مرزا که از هم جدا شد دیگه شاید اشکالات مرحوم آخون رضوان الله علیه وارد نشه. الحمدلله رب العالمین.